بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که خب میخواهیم تفسیر به رأی نکنیم، باید به کی مراجعه کنیم؟ جالبه برای من، برای شما جوانها عرض میکنم، تمامی سخنان روشنفکران که امروز زده میشه با جملات قدیمی تر تو حرفای گذشتگان هست. یعنی اینایی که ناخن پنگال میندازن برای به صورت شیعه و اشکال میکنن و به اصطلاح نسبت به عقاید تشیع اعتراض میکنن، نق میزنن، یه چیزایی میگن، همین حرفا در قالب‌های دیگه و جملات دیگه مثلا از 600 سال قبل، 400 سال قبل، 200 سال قبل، 800 سال قبل برای کسانی که اشکال کردن هست. خب ریشه این حرفها هم تو همون جمله حسبنا کتاب الله هست که خلیفه دوم گفت، ریشه حرفا اونجاست. گفتیم که قرآن کریم را پیغمبر فرموده که تفسیر به رأی جایز نیست. هم شیعه حدیثشو نقل کرده بود، هم سنی ها نقل کرده بودن که احادیثشو مفصل خوندن. خب دو تا سواله. سوال اول، آیا قرآن بدون تفسیر قابل استفاده هست؟ بعضی جاها که خیلی محکماتن بله قابل استفاده هست. میگیم که ای مؤمنان آدم خوبی باشید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این بحثای منو خوب یاد بگیرین بچه‌ها، هم دختر خانما هم آقا پسرا، چون امروزا اینا مطرحه. میگن که خود خدا گفته که ما قرآن رو عربی نازل کردیم که شما بفهمید. میگن متنش ساده است، احتیاج به معلم نداره. گفتیم پیغمبر سه تا شأن داره: تلاوت آیات، تزکیه مردم، تعلیم کتاب حکمت. سه تا شأن داره. میگه این تعلیم کتاب حکمت یعنی متن قرآن رو یاد میده به مردم، یعنی قرائت قرآن یاد میده. ما میگیم که شما که میگید که قرآن خیلی ساده هست، باید متشابهات رو بتونید با همین ساده معنا کنید. و جا ربک و الملک صفن صف معنا کن. و جا ربک و الملک صفن صف. اصلا چرا اینجوری بگیم الله نور و سماوات و الارضین معنا کن؟ اگر یه سنی، بزرگترین عالم سنی، تونست بدون مراجعه به روایات و بدون تفسیر از ظاهر قرآن، خوب گوش کن، خوب یاد بگیر، اگر تونست الله نور و سماوات و الارض رو معنا کنه، من از تشیع هم برمیگردم، چون میدونم که معنا نمیکنه، نمیتونه معنا کنه. اینا رو چجوری میخوای معنا کنی؟ این یک. دومیش اینه که قرائت و تعلیم قرآن که یکی از شأنهای پیغمبر میگه که این که معلم قرآنه یعنی آیات قرآن به مردم یاد میده، معلم قرائته. در زمان پیغمبر، پیغمبر قرائت یاد میداد به مردم، یا میخون مردم یاد میگرفتن، همه عرب بودن. پس معلم بودن قرآن در زمان حیاتش باید میمنا باشه. چرا؟ برای اینکه همه عرب بودن، آیاتو میومد میخون، مردم هم عرب فصیح بودن، یاد میگرفتن. این شأن معلمیت قرآن اگر فقط عبارت است از قرائت آیات، در زمان حیاتش پیغمبر در زمان حضورش چجوری معلم بود؟ معلمش بعدشه؟ بعدش هم که شما میگی همه کارا رو کرده رفته، شما سنی ها. سوم، اگر قبول کنیم که یاد دادن متن قرآن هم جز تعلیمه، شأن پیغمبر فقط همینه که بیاد بگه بخور قل هو الله احد، تجوید یاد بده، الله الصمد لم یلد ولم یولد، اینجا وقف کن، اینجا ادغام کن، اینجا چیکار کن، همین شأن پیغمبر اینه. اینجاست که ما متوجه میشیم که ما باید بدونیم که پیغمبر یکی از بزرگترین شأنهاش که اون هفته در ضمن آیات قرآن گفتیم که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، معناش اینه که پیغمبر توضیح بده، شرح بده قرآن رو، شرح بده مفاهیم قرآن، حقایق قرآن رو پیغمبر اکرم به مردم یاد بده. پیغمبر سه تا شأن داره. یکی شأن تزکیه، تذکر بده آقا نامحرم نگاه نکن، تلفن رو ناجور نکن، با نامحرم التقاط پیدا نکن، اختلاط پیدا نکن، حرفای نامحرم نشنو، جاهای نامحرم نبین، جاهای نامحرم نرو، غذای نامحرم نخور، مواظب دوستانت باش. اینا تزکیه است. نمازتو اول وقت بخون، دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نکن، ربا نخور، امثال اینا تزکیه است. یکی شأن تلاوت قرآنه، یتلو علیهم، قرآنو میخونه. یکم شأن تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کتاب و حکمت یعنی مفاهیم قرآن رو به ما پیغمبر اکرم یاد میدهد. این بخش رو اینجوری خلاصه میکنم. یک، این که میگه که پیغمبر قرآن رو به تو نازل کردیم، اونی که برای مردم نازل شده برای مردم تبیین کنی، تبیین یعنی آشکار کردن، توضیح دادن، شرح دادن، نخوندن لفظ آیات. دومش اینه که قرآن خودش مبین خودش رو معرفی کرده در همین آیه و آیات دیگه‌ای که باز عرض میکنم. سومش اینه که پیغمبر سه تا شأن داره که عرض کردم. چهارمش اینه که تعلیم قرائت صحیح اگرم جزء شؤون پیغمبر باشه که نیست، یه شأنشه. یعنی همه مقامات پیغمبر، علوم پیغمبر مختص در تلاوت نمیشه. پنجم، وقتی میگه که پیغمبر ما قرآن رو به تو فرستادیم بر اینکه توضیح بدی، از این یه چیزی در میاد. از این در. ما که میشنویم چی وظیفه احساس میکنیم؟ اگه پیغمبر گفت انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم به سوی شما، از این شما چی میفهمی؟ خب یا رسول الله، معجزت کو؟ معجزه نشون بده. یا معجزه نمیخوام، من یقین کردم تو رسول خدا هستی. من چیکار باید بکنم؟ وظیفه ما اینه که به پیغمبر مراجعه کنیم، بگیم که وظیفه من چیه. ما اگر قبول کردیم از این آیات که شأن پیغمبر اینه که معلم معارف قرآن باشه، باید به پیغمبر مراجعه کنیم. لزوم مراجعه به پیغمبر برای معارف قرآن، این نکته خیلی مهمه. این آقایون روشن فکران میخوان این از ما بگیرن، از شیعه. برای چی بگیرن؟ برای اینکه ما به پیغمبر مراجعه نکنیم، به خودشون مراجعه کنیم که بگن که حالا همه یه سهمی از حق دارن، این حقانیت جمعیه، اینجوری نیست که یه جا حق باشه بقیه باطل باشن. قرآن این قرآن خیلی روشن فکره، روشنفکر حقیقی است. با روشنفکرم از اول برخورد داشته و پیشگویی کرده، گفته فمازا بعد الحق الا الزلال، یعنی یا حق یا باطله، یه خود حقی خود باطل ما نداریم، یا حق یا باطله. اگر تو حق باطل و قاطی کردی، اون حقم باطل میشه. اگر شما یه پاتیل آوردی شیر، یه پاتیل 100 لیتر 1000 لیتر توش یه قطره خون انداختی، تمامش نجس میشه. خیلی جالبه، فمازا بعد الحق الا الزلال. این روشن فکرها امروز میگن که شما پیغمبر مراجعه نکنید، به ما مراجعه کنید. معناش اینه دیگه، حرف ما رو گوش کنین، یعنی به ما مراجعه کنید. چند دفعه اتفاق افتاد که از این آقایان با هم که صحبت کردیم، گفتم که خب اگر شما معتقدید که همه جا حق پیدا میشه، همه جا باطل پیدا میشه، برای چی دارین تلاش میکنین که به من بگی تو بی خود این کارو میکنی؟ یه خود من حقو دارم، تو هم بی خود حقو داری، برای چی تبلیغ میکنی؟ موند. خب اگر آدم احساس بکنه که همه یه سهمی از حق دارن، پس برای چی تلاش میکنه؟ ولش کن دیگه، برای چی دل میسوزونی؟ این که پیغمبران آمدن و با تمام مشکلات تبلیغ کردن، به خاطر این که میخواستن بگن راه ما حقه و همه دیگه باطلن. لذا ما امروز اینجوری میگیم امیرالمومنین علیه السلام حقه و همه بقیه باطلن. از نظر اعتقادی، از نظر اجتماعی و سیاسی یه بحث دیگه است. آدم از نظر اجتماعی سیاسی ممکنه در کنار یهودی هم بشینه با بی خدا بجنگه. از نظر اجتماعی سیاسی آدم ممکنه با بی خدای مملکت خودش با هم یه صف تشکیل بدن، یه کسی به مملکتش مملکت دفاع کنه، اون یه بحث دیگه است. یعنی وحدت سیاسی و اجتماعی یه حرف، دفاع از اعتقاد یه حرف دیگه است. اگر من با یه نفر کمونیست که اصلا خدا رو قبول نداره، هر دو ایرانی هستیم، از مرز کشورمون دفاع کردیم، بعد که شب اومدیم تو خونه، اون اگه تو استکان من آب خورد، من آبش میکشم، اما با هم دیگه تو مرز دفاع میکنیم، این یه بحث دیگه است. قاطی میکنن، عمدن هم قاطی میکنن این روشن فکرها. یعنی اینا به بهانه وحدت اجتماعی و سیاسی و اجتماعی میخوان که عقاید حقش یه از دستش بگیرن. حرف اینه. و الا علمای ما از گذشته و ائمه اصلا تقیه میکردن. ائمه تقیه یعنی چی؟ یعنی سعی میکردن وحدت سیاسی اجتماعی برقرار بشه. علمای ما هم همینطور داشت. شیخ مفید از کسانی بوده که هم استادای سنی داشت هم شیعه، هم شاگردای سنی داشت هم شیعه. علما قدیم اینجوری بودن تو حوزه ها، هم شیعه بوده هم سنی، با هم بحث اعتقادی داشتن، در این حال هیچ کدوم نمیگفتن که وحدت به اصطلاح اعتقادی پیدا کنیم. یعنی فقهشون جدا بود، اعتقاداتشون جدا بود، با هم دیگه سر یه دست می‌نشستن، سلام علیک می‌کردن، پیتزا هم با هم می‌رفتن اگه بود پیتزا اون وقت، پیتزاهای غیر سوسیس و کالباس، چون من بعدم میاد از سوسیس و کالباس، پیتزا هم اگه بود با هم دیگه می‌خوردن، از این شربت‌هایی که جدید درست شده کافه گلاسه میگن، یه چیز دیگه هم کاپوچینو چی درست گفتن، از اینا هم می‌خوردن که من هنوز نیوردم من بخورم که بدونم چیه. هر کس میاد منزل ما میگم آقا چی کاره ای؟ میگه یه کاره هستم. میگم من نمیفهم مگر که نمونه شو بیاره. این به اصطلاح منظورم اینه که علمای قدیم دانشمندان ما هیچ وقت تنگ نظر نبودن. روشن فکرها تنگ نظرن، سنیان نوعاً تنگ نظرن، شیعه ها وسعت نظر داشتن، هم تقیه میکردن با اونو وحدت اجتماعی سیاسی میکردن، اما از اعتقاداتشون یک قدم عقب نمیومدن. پس سخن ما این است که ما باید به پیغمبر مراجعه کنیم. مراجعه کنیم یعنی چی؟ یعنی بریم دنبال پیغمبر. آقایان روشنفکرها به ما میگن که به پیغمبر مراجعه واجب نیست، مراجعه نکنید. یعنی به ما مراجعه کنید. یه جلساتی هست در شهر تهران در جاهای دیگه، یه عده‌ای حالا به اصطلاح بیشترشون غیر مهمم و غیر روحانی هستن، جلسه تفسیر تشکیل میدن، میگن لزومی نداره، ما قرآن خودش ساده است، همین حرفایی که من گفتم میگن، لزوم نداره، قرآن ساده است، ما به خود قرآن مراجعه میکنیم. بیاد دارم تفسیر میگم. یعنی چی؟ یعنی بیان تفسیر منو گوش کنین دیگه، تفسیر امام صادقو گوش نکنین، تفسیر منو گوش کنین. شما یه خورده بعضی وقتا به قول معروف حالا 25 تومانی 5 تومانی 5 تومانی تون بیفته 2000تون بیفته، متوجه میشین که اینها با یک رندی خاص اعتقادات شما رو میخوان از شما بگیرن. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که در آیات قرآن ما دو دسته آیات داریم، دو گونه، که دو تاشو نمونهشو میخونم. این آیات به ما میگوین شما باید تبعیت مطلق از پیغمبر کنید. خود قرآن میگه. چرا بحث قرآنی میکنم؟ به خاطر اینکه اینایی که مدعیان این حرفا هستن میگن فقط قرآن، میگن خیلی خوب اینا قرآن. دو دسته از آیات هستن که میگن از پیغمبر تبعیت مطلق بکنید. خب وقتی ما میگیم که تبعیت مطلق از پیغمبر، یعنی پیغمبر یه سری حرفایی داره غیر از متن قرآن، باید در اون تبعیت کنیم. میگن نه، تبعیت پیغمبر تبعیت از خداست، این که درسته، ولی اگر تبعیت پیغمبر یه چیزی جدایی نبود، خب میگو از خدا تبعیت کنید. چه روزی میدارین همه هی میگه از پیغمبر تبعیت کنید، از پیغمبر تبعیت کنید؟ میگه از پیغمبر تبعیت کنید که تبعیت از پیغمبر مثل تبعیت از خداست، مثل تبعیت عین تبعیت از خداست. درسته این حرف، اما معلوم میشه که پیغمبر خودش شأنی داره که جدا کرده. اون آیات رو من اگر به سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام صلوات بفرستید میخونم براتون. یه سوره داریم در قرآن به نام سوره نساء. در سوره نساء آیه 80 اینجور میخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول اطاعت کند همانا از خدا اطاعت کرده. خب معلوم میشه رسول یه حرفای دیگه هم داره، چون اگر حرفای رسول همون حرفای قرآنه، دیگه من یطع الرسول نداره، من یطع القرآن، من یطع الله. این که گفته من یطع الرسول فقط اطاع الله، معلوم میشه رسول در این حالی که از غیر خدا حرف نمیزنه یه شأن جدا داره، یه حرفایی داره غیر از این متن قرآنه. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، اونایی که پشت میکنن نمیخوان از تو اطاعت کنن ولشون کن، ما تو رو نگه نفرستادیم که اینا رو حفاظت کنی، تو باید ابلاغ کنی. این آیه اول. آیه دوم سوره نور آیه 54، به نورانیت امیرالمومنین و حضرت زهرا صلوات بفرستید. این آیه یه بار اضافه هم داره که من آیه رو میخونم معنا میکنم، شما بار اضافه شو ببینید چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اطیعوا الله، بگو از خدا اطاعت کنید. و رسول نگفته، فرموده و اطیع الرسول، یعنی برای رسول یه واژه جداگانه آورده. قل اطیع الله، میتونست بگه و رسول، گفته قل اطیع الله و اطیع الرسول. یه بار اطیع رو برای خدا آورده، یه بار اطیع رو برای رسول آورده. بگو اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اگر پشت کرد کسی به رسول، هر کسی اون چیزی را که بر گردش هست، بر گردنش هست، انجام میده، اون هیچ. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر از رسول اطاعت کنید هدایت مییابید، هدایت میشید. هدایت انسانها را در گرو اطاعت از رسول آورده. خب یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اطاعت کنه از رسول، هدایت پیدا میکنه. خب بنده الان نشستم اینجا، میخوام از رسول اطاعت کنم که هدایت بشم. هدایت یعنی چی؟ من دو تا کار دارم برای هدایتم، یکی اعتقادات منه، یکی اعمال منه. میخوام هدایت بشم، یکی راجب خدا چجوری فکر کنم، راجب امامت، راجب قیامت، راجب دنیا، راجب آخرت بینشم چی باشه، یکی هم راجب اعمالم، من چه وظایفی دارم، من که مسلمانم کارم چیه، با یه کمونیست چه فرق دارم، با یه غیر مسلمان چه فرق دارم. پس هدایت دو باب داره، یکی اعمال جوارحی داره، یکی اعمال قلبی داره. اعمال قلبی عبارت است از اعتقادات، اعمال جوارحی عبارت است از هم فقهی که انجام میدیم. خب این یه نکته. نکته دو، تو این دوتا آیه که خوندم و من یطع الرسول فقط اطاع الله و کسی که اطیع الله و اطیع الرسول، شما قیدی دیدید؟ مثلا میگم که شما دوستان از این دوستان من که مسئول بلنگو هستند در نحوه کشیدن سیما و گذاشتن بانت‌ها اینا اطاعت کنید، اما اگه اینا اومدن گفتن که آقا فرشا رو اینجا نندازید اونجا بندازید، نه. الان یک وزیر میگه که این معاون من، این معاون منه، میگن معاون پارلمانی، معاون مالی، معاون سیاسی. معاونت ها فرق داره. یعنی چی؟ یعنی این معاون کار وزیر رو میکنه در یک کیس خاصی، در یه رشته خاصی، در همه جا نه. اما یه نفر است معاون کله. معاون کله یعنی چی؟ امضای او امضای وزیر در همه امور. در این دوتا آیه که خوندم از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید قید داشت. از رسول اطاعت کنید فقط در خوندن قرآن، از رسول اطاعت کنید فقط در نماز و روزه، نداشت مطلقه. اینم دوتا. سه، وقتی به ما گفته مطلقا از رسول اطاعت کنید هدایت مییابید، یه نتیجه میشه ما باید در معارف دین و معارف قرآن بریم دنبال رسول، مراجعه کنیم، نشینیم. وظیفه‌مون اینه. شما هم همینطور هستید. ما الان وظیفه داریم که بشینیم تو خونه، آقا نشده، برخورد نکردم، به رساله برخورد نکردم، من کتاب نخوندم، پیش نیومده. پیش اومده یعنی میخوای سر میزت که نشستی یه نفر بیاد اونجا به تعالیم احکام اسلام یاد بده. مراجعه یعنی چی؟ آقا کجا داری میری؟ دارم میرم شهر بازی. نه، دارم میرم جلسه. جلسه برای چی میری؟ چه صحبت میشی؟ دارم میرم احکام دینی یاد بگیرم. این مراجعه است. اینو میگم مراجعه. ما باید به پیغمبر مراجعه کنیم. مراجعه کنیم یعنی چی؟ یعنی بریم ببینیم که پیغمبر درباره آیات کریمه قرآن به ما چه میگویند، تا در تبعیت مطلق هدایتی که میشیم این هدایت ما رو به نتیجه برسونه. یه صلوات بفرستید. همه این آیات رو برای چی میخونم؟ همه این آیات رو برای این میخونم که پیغمبر تفسیر به رأی را در قرآن ممنوع کرده، خداوند متعال از ابعاد مختلف برای قرآن معلم تعیین کرده. وقتی این ابعاد مختلف با هم پازل میکنی، این صفحه تابلوی که نشون میده اینه. تابلوش خیلی قشنگه، نگاه کنین. اینا که با هم پازل میکنیم این تابلو به نظر میاد. انی تارکن فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی. جالب اینا. حالا متوجه شدین که چرا پیغمبر اینقدر به حدیث ثقلین تاکید میکنن؟ در خطبه قدیر که سه روز مردم رو نگه داشتن اونجا و کل پیغمبر سخنرانی کرده تو اون گرما، چقدر تاکید کرده بر ثقلین که بابا قرآن و اهل بیت اینا اصلا جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. شما این جنبه های مختلف میگه هر کدوم یه قسمت منظر است، وقتی با هم پازل کنیم یه تابلو کامل که میشه اینو نشون میده. انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی با بقیه حدیث. یه آیه دیگه داریم، در این آیه صریحا پیغمبر را رافع اختلاف معرفی میکنه. الان تو همه مملکت ها دادگاه ها و دادگستری ها هستن، اعلام میکنن که تابلو هم میزنن، میگن دادگاه فلانی در فلان جاست، مال خانواده فلان جاست، مال عمومی فلان جاست، مال چیزای خاص فلان جاست. بقیهش وظیفه مردمه که به دادگاه ها مراجعه کنن. دادگاه که نمیاد در خونه رو بزن آقا امشب اختلافی چیزی ندارین، دعوت نشده، مشکلی نیست، خداحافظ شما. اینجوری که نیست، ما باید مراجعه کنیم برای حل اختلاف. آیه قرآن اعلام کرده که یکی از شؤونات پیغمبر رفع اختلافه. خیلی این آیه جالبه. سوره نحل آیه 64، سوره نساء آیه 105، سوره ابراهیم آیه 1، سوره مائده آیه 48 همین مضمون رو داره. حالا من یکیشو میخونم. و ما انزلنا علیک الکتاب آیه 64 سوره نحل، سوره نحل. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. پیغمبر کتاب را برای تو نفرستادیم مگر اینکه برای اونها توضیح بدیم موارد اختلافشون رو. پیغمبر چه شأنی داره؟ رفع اختلاف. شما میگی هیچ جای آیه قرآن احتیاج به تفسیر و تعویل و توضیح پیغمبر نداره، پیغمبر فقط باید آیه بخونه. خب اگر پیغمبر فقط باید آیه بخونه که پیغمبر رافع اختلاف نیست، قرآن رافع اختلافه. یعنی ما هر جا که اختلاف داشتیم چیکار میکنیم؟ میریم به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم قرآن چی داره. میگه ما قرآن رو نفرستادیم برای اینکه تو توضیح بدی، برای اینکه اختلافشون رو رفع کنی. این نکته رو بسیار قدر بدانن آقایانی که تو این مباحث هستن، حساسیت دارن. ما قرآن رو فرستادیم برای اینکه تو رفع اختلاف بکنی، تو اختلاف رو رفع کنی. پس معلوم میشه که ما به پیغمبر باید مراجعه کنیم برای رفع اختلاف. خب یکی از اختلافاتی که هست همین مسئله است که آیا قرآن احتیاج به مفسر و مبین داره یا نداره. باید به خود پیغمبر مراجعه کنیم. پیغمبر میگه باید راسخان علم بگن، من راسخ در علمم، علی هست، فاطمه هست، حسن هست تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. خیلی این نکته جالبه. در اینجا هم که پیغمبر خدا گفته که ما پیغمبر رو فرستادیم برای رفع اختلاف، نگفته در چه حد. مثلا الان اینجوریه، دو نفر که میخوان اختلاف حل کنم، میگه من تا 1,000,000 میتونم رفع اختلاف کنم. مثلا این بیمه هایی که مثلا شما ماشیناتون رو بیمه میکنید، خیلی ساده بیمه پول میگیره، خیلی سخت پول میده، حقم دارن، پول دادن خیلی سخته. خیلی ساده میاد در خونتون بدون که شما تکون بخورید، ماشین شما رو میبینه بیمه میکنه. ولی موقعی که میخوای پول بگیری خیلی سخت میشه. یه شعبه هایی هست میگه من تا 1,000,000 تومان میدم، اما 1,100,000 تومان بود باید به بیمه کل. اونجا هم یه دفاتری میگه من تا 5,000,000 تومان میدم، اما بیشتر میخوای باید بری کجا. مطلقه. و ما باید در اختلافات خودمون به قرآن، به پیغمبر مراجعه کنیم که پیغمبر از معارف خودش بگه. به روح حضرت زهرا صلوات بفرستید. تا اینجاش خیلی سخت نیست در بحث با برادران اهل تسنن که ما اثبات میکنیم تفسیر به رأی باطله، تفسیر به رأی ممنوعه، حتی اگه کسی حرف درست بزنه بی خود کرده. تفسیر به رأی غلط فاصلش با حقیقت و واقعیت از زمین تا آسمان رو روایتش خوندیم. پس باید تفسیر رو، تعویل رو، بیان معارف رو پیغمبر اکرم داشته باشه. حالا ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم این شأن مال پیغمبر بوده، ولی این چند بعد از پیغمبر منتقل شده به یه عده دیگری. حالا من از یه جای دیگه یه فایل دیگه باز میکنم. پنجره در پنجره. شیعه حرف شیعه. امامتی که شیعه بیان میکنه معناش چیه؟ اینو به شما بگم. امامتی که شیعه ادعا میکنه با امامت و خلافتی که سنی ادعا میکنه چندین هزار فرسخ با هم دیگه فاصله دارن. اجمالش رو عرض میکنم اگه خواستین تعریف کنین که دیدگاه شیعه در مسئله جانشینی پیامبر چی، اینجوری بفرمایید. شیعه میگوید امام یعنی دارا بودن کسی همه شون پیغمبر را الا تشریع، وحی تشریعی که نبوته. شیعه امامت رو اینجوری معنا میکنه. گفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. یعنی نبوت رو بردار، تمام شؤون پیغمبر رو امام دار. این دیدگاه شیعه است. یکی از شؤون مهم پیغمبر شأن تبیین، تفسیر، تعویل، توضیح معارف و احکام و تفسیر قرآنه. خیلی این جالبه. خب پیغمبر جایی به این مسئله اشاره کرده؟ ما تونست که تا الان نشنیده بودیم اینو. اشاره کرده؟ تمام کلمات پیغمبر، فرمایشات پیغمبر پر است از این مسئله. دو سه تا نمونه میگم، کم کم عرایزم رو جمع و جور میکنم. یک، پیغمبر در خطبه قدیر یکی از مهمترین مسائلی که بهش اشاره کردن این است که این علی که تو روی دست منه مقام تفسیر قرآن رو داره، مفسر قرآنه. این علی مقامش مقام تفسیر قرآنه. آیش چیزش عبارتش اینه: معاشر الناس، ای گروه های مردم، هازا علی اخی و وسیعی و واعی علمی. و واعی علمی یعنی نگه دارنده و ظرف دانش منه. دانش من در ظرف وجود علی ریخته شده و جا میگیره. و واعی علمی و خلیفتی علا امتی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل. علی جانشین منه بر امت من و جانشین منه بر تفسیر کتاب خدا. یعنی شأن علی شأن تفسیر قرآن کریم هست. لذا علی علیه السلام این کارو کرده. امتیاز اون قرآنی که اونا میدونستن، رندونم میدونستن که علی همچین تفسیری داره که علوم قرآن رو در اون تفسیر آورده. شأن نزول، تاریخ نزول، نام افرادی که آیات به مناسبت اونها نازل شده. الله نور السماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح او که ظلمات بعضها فوق بعض. این او ظلمات کیا هستن؟ اونجا اسم آورده. لذا رندون چون فهمیدن اسم داره، داستان داره، وقتی قرآنش آورد عرضه کنه گفتن که احتیاج به قرآن تو نداریم، اختلاف میفته. ما قرآن رو تو کشورها، تو شهرها پخش کردیم، احتیاج به قرآن تو نداریم. میدونستن اینو. علی اونجا چیکار کرده بود؟ اونجا تفسیر قرآن رو نوشته بود. علی علیه السلام در اونجا معارف قرآن رو آورده بود. چقدر شما روایت خوندید که طرف اومده سوال کرده از امام صادق علیه السلام راجع به این مسئله، یا همجا جواب داده، یا گفته صبر کن. رفتن از اندرون مخصوصا این کارو کردن، بلا اونا که احتیاج به کاغذ و کد و نوشته و تومار و اینا نداشتن. مخصوصا رفتن یه تومار رو باز کرده که بدونن علوم اینا یه جای ثبته. آوردن از روش خوندن. جفر، جامعه، صحیفه فاطمه و نوع ائمه صحیفه داشتن، نوشته داشتن. تمام اینها تفسیر و معارف قرآن بود. این یک. دو، خود علی علیه السلام یکی از به اصطلاح شگردهای روشنفکران طرفدار عقاید اهل تسنن، یا بگم اینجوری بگم مخالفین با شیعه و تشیع، این است که میگن نهج البلاغه، نهج البلاغه، چون در نهج البلاغه یه سری جملات متشابه رو پیدا میکنن، بهش استدلال میکنن در یه جاهایی که اگر فرصتش بیاد و جاش باشه انشالله توضیح میدم. امیرالمومنین علیه السلام در معرفی خودشون در نهج البلاغه خطبه 144 اینجور میفرماید. میفرماید که حضرت در معرفی خودشون میفرماید که آیا کسانی که الذين زعموا انهم الراسخون في العلم و ورثوا و دوننا کذبن و بغین علینا ان رفع الله و وضعهم. فرمودن که آیا توجه دارید که کسانی که ادعا میکنن که اونها راسخ در علم هستن و ما راسخ در علم نیستیم، که خداوند ما را بالا برده و اونها را در مقام پایین نگه داشته. بعد میفرمان و اعتانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم. خدا به ما دانش علم و رسوخ در علم را اعطا کرده، اونا را محروم کرده، ما را وارد گنجینه های بزرگ علم کرده و اونها را از گنجینه های علم خارج کرده. یعنی امیرالمومنین علیه السلام در اینجا میفرمایند که ما هستیم راسخان در علم، ما هستیم کسانی که علوم معارف رو خداوند متعال در اختیار ما گذاشته، اما اونها ادعا میکنن. اون وقت در این مورد میفرمایند که ادعاشون کذبن و بغین علینا، هم به حقوق ما تجاوز کردن و هم دروغ گفتن به مردم. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام از کتاب کافی جلد 1 صفحه 166، حدیث شماره 2. امام صادق یا حضرت باقر علیه السلام فرمودند که ما هستیم الراسخون افضل الراسخین فی العلم. قد الان فرمودن که النبی افضل الراسخین فی العلم قد علمه الله جمیع ما انزل علیه من التنزیل و التعویل. همه علوم قرآن را از تنزیل و تعویل خداوند متعال به پیغمبر یاد داده و پیغمبر هم به علی یاد داده. و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تعویله، نشد آیه ای را خداوند بر پیغمبر نازل کنه که پیغمبر تعویل اون آیه رو به علی علیه السلام امیرالمؤمنین نیاموزد. و اوصیاءه من بعده یعلمونه کله. اوصیاء امیرالمؤمنین هم بعد از علی علیه السلام تمامی علم قرآن را می‌دانند. پس اولیش خطبه قدیر بود، دومیش خود علی علیه السلام گفتن که عین الذین زعموا، عینشو نتونستم بخونم، عین الذین زعموا انهم راسخون فی العلم، کجا هستن کسانی که به دروغ ادعا میکنن که اینا راسخان در علم هستن، کذبن و بغین علینا. سومیش امام صادق یا باقر علیه السلام فرمودن فرسول الله افضل الراسخین فی العلم، عبارت اینه قد علمه الله جمیع ما انزل الیه من التنزیل و التعویل. رسول خدا افضل راسخینه، تمام تنزیل و تعویل قرآن رو خدا به او یاد داده و هر چی به او یاد داده به علی علیه السلام یاد داده. و به اوصیاءش من بعده یعلمونه کله. چهارمش هم حدیث ثقلینه که همه شما میدونید، دیگه توضیح نمیدم. خب ما از اینا چی میفهمیم؟ از مجموع اینا، از مجموع اینها دو سه تا نکته رو به دست میاریم. یک، وجوب اطاعت مطلق و بلا قید و شرط از پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و تسلیم درباره او در مورد توضیحات، تأویلات، تفسیرات، زیرا که او افضل راسخین در علمه. دو، دستیابی به هدایت الهی که تو اون آیه بود که اطیع الله و اطیع الرسول، اگر کسی اطاعت کند به اصطلاح هدایت میشه، دستیابی به هدایت در سایه تبعیت از پیغمبره. تبعیت مطلق از پیغمبر یکی از بردهای خیلی بزرگش آیات کریم قرآنه و معارف قرآنه. پس قرآن را باید از پیغمبر جستجو کنیم. یه سوالی رو این چند وقتی که من خیلی بحث قرآن میکنم خیلی ها کردن، گفتن اینا که تو تفاسیر می‌نویسن که به نظر میرسه که این آیه منظورش این باشه، این چطوره؟ اینا تفسیر به رأی نیست. اگر کسی بگه که این آیه همینو میگه، این تفسیر به رأیه. اما یه کسی بگه من احتمال میدم این نکته‌رم قرآن توجه داشته باشه ولی نمیگم حتما، این تفسیر به رأی نیست، یه احتماله. ولی وقتی این احتمالش با روایات اهل بیت تأیید شد، اون وقت میگه این احتمال رو میدم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، نوعاً اینجوریه، نمیگم که ایشون معصومن و هیچ دانشمند دیگری معصوم نیست، ولی معمولاً علامه طباطبایی وقتی که نظری رو در آیه میگه، میگه که این نظر ما را این روایت این روایت این روایت این روایت تأیید میکند. پس ما مراجعه میکنیم هدایت را از پیغمبر اکرم جستجو میکنیم و نه غیر، نه فلاسفه، نه عرفا، نه طبیعیون، نه روشنفکران، نه فیزیکدانان، نه شیمیستا، هیچ گروهی لیاقت و جایگاه تفسیر و تأویل قرآن رو ندارن مگر پیغمبر اکرم و اهل بیت گرامی او. سه، ضرورت رفع اختلاف برای جامعه معلومه. کی رفع اختلافه؟ پیغمبر اکرم. پیغمبر با چی رفع اختلاف میکنه؟ با توضیح معارف قرآن و آیات کریمه قرآن، و همین دلیل بر اینه که ما باید به اینها در همه کارمون مراجعه کنیم. چهار که آخرین نتیجه هست، ما از روایات مکرر و متعدد که این روایات رو در 5 سال پیش در ایام ماه مبارک رمضان که 27 جلسه راجع به قرآن صحبت کردیم که همین نواراش هست، الان هم 35 جلسه شد، این جلسه 35مین جلسه بود، اونجا روایت شو مفصل خوندم که چقدر ائمه فرمودن که علم قرآن پیش ماست، اومدن تفسیر کردن. وقتی میخواستیم بگیم شکوه امام حسین علیه السلام در آیه نور چیه، نشانهایی را آوردیم که ائمه با دانشمندان مدعیان تفسیر قرآن مثل ابو حنیفه، مثل قتاده، مثل بزرگان اهل تسنن برخورد میکردن. شنیدیم تفسیر قرآن میکنه؟ گفتم بله. میفرمودن که به جهل یا به علم؟ میگفتم به علم. بعد میفرمودن خب این آیه رو معنا کن، میموندن. بعد میفهمدن که منظور از این اینه، علم قرآن پیش ماست. چهارمین و آخرین نتیجه اینه که ما در تفسیر و تأویل قرآن باید به اهل بیت مراجعه کنیم. عزیزان من، من اینجوری از دین فهمیدم، شما ببینید، غور کنید، روایاتو ببینید، احادیثو ببینید، بگید اینه یا نه. پیغمبر اکرم برای اهل بیت دکون باز نکرده، برای ما دکون باز کرده. ما شیعیان، ما مسلمان ها، ما انسان ها، یعنی برای ما سفره پهن کرده. سفره‌ای که برای ما پهن کرده اینه که ما در معارف قرآن و دین مراجعه کنیم به رسول اکرم و به اهل بیت پیغمبر. ما احتیاجاتمون رو از اونها بگیریم. در کتاب وسائل الشیعه شیخ الرعاملی که 4 قرن پیش نوشته شده، که 20 جلده، یه چاپش 20 جلده، جلد 14 کتاب قضاوته. در کتاب قضاوت خیلی جالبه، میگم چقدر این علمای قدیم ما مدرن بودن، چقدر آگاه بودن، چقدر خوش سلیقه بودن، و این مدرنیته بودنشون و خوش سلیقه بودنشون مال مراجعه زیاد بود به احادیث. از بس اینا با کلامکم نور تماس داشتن، واقعا روشن بودن. ایشون در کتاب قضاوت مفصل احادیث را آورده که یکی از شرایط قاضی اینه، قبل از اینکه در مسند قضاوت بشینه باید دانش قضاوت را از سرچشمش بگیره. وقت مفصل اونجا حدیث ها را آورده که سرچشمه دانش قضاوت اهل بیت هستند. چقدر پیغمبر و ائمه حدیث میارن که اگر علم غیر از در خانه ما هر چی باشه باطله، و اون چه خداوند به پیغمبر داده در نزد ماست. پیغمبر این سفره رو برای ما پهن کرده، دکون برای اهل بیت پهن نکرده. و شما در طول تاریخ میبینید که اونهایی که در خونه اهل بیت بودن، از نظر اعتقاد، از نظر عمل، از نظر استوار بودن، ثبات، رسوخ در زندگی، در اخلاق، در توحید، در اعتقادات، در قرآن، آدمای خوبی بودن اگر عمل کردن. من امروزم به شما جوانان، به شما برادران، به شما خواهران توصیه میکنم، قرآن و اهل بیت. قرآن چیکار کنیم؟ گیت ورودی قرآن یاد گرفتن متن قرآن. با متن قرآن رو یاد بگیریم، بلد باشیم بخونیم. در کنار قرآن امام زمان ارواح نافده و اهل بیت. حضرت زهرا شعرهای رو خونده از خودش، یکی دوتاش رو در رساء پدرش خونده. حالا چون یکی دو شب داریم به شب شهادت، گفتم 2-3 جمله از اینها را بخونم. این به اصطلاح اینجوری سدی از استاداش نقل میکنه. سدی اتفاقا یکی از مفسرین معروف اهل تسننه، از اشیاخش نقل میکنه که لما توفی رسول الله قالت فاطمه رضی الله عنها، چون اونا رضی الله عنها میگن سنی ها، از اونجا نقل کرده، گفتش که گفت یه چمخطی گفت، بعد میگه که ولما دفن رسول الله اقبلت علی انس ابن مالک فقالت یا انس، موقعی که پیغمبر رو دفن کردن برخورد کرد حضرت فاطمه با انس، گفت یا انس کیف تابت انفسکم ان تحسو علی رسول الله التراب، چجوری دلتون اومد که جسد پیغمبر را که گذاشتید روی قبرش خاک بریزید، چجوری دلتون اومد این جسم پاک پیغمبر و ملکوتی پدر مرا در زیر خاک قرار بدهید. ثم بکت و رست و فقالت، سپس گریه کرد و مرثیه ای خواند، این شعرها رو خوند، گفت اغبر آفاق السماء و کورت شمس النهار و ازلم الاسرانی، یا رسول الله همه جا تاریک شده، همه جا غبارآلود شده، حتی آفتاب عالم تا به وجود تو خاموش شده است. فالارض من بعد النبی کئیبتون اسفن علیه کثیرت الرجفانی، زمین بعد از تو دیگه مزه نداره، قصه داره، اندوهناکه. به خاطر تأسف بر رسول خدا بسیار اشک میریزه. فلیبکهی شرق البلاد و غربها ولتبکهی مزرون و کل یمانی، قبیله های بزرگ و پرجمعیت رو اسپرده. یا رسول الله، حالا که تو از دنیا رفتی باید شرق شهرها و غرب بر تو اشک بریزن و باید قبیله مزر و یمنی ها همه گریه کنن. یا خاتم الرسل المبارک ذوؤه صلی علیک منزل القرآنی، ای رسول خدا، ای خاتم الانبیا، که نورانیت تو پربرکت بود، خدایی که نازل کننده قرآن است بر تو درود بفرسته. میدونی اینا رو همه رو خوندم به خاطر این یه جمله، ثم اخذت قبضتا من تراب القبر فجعلتها علی عینیها و وجهها ثم انشأت تقول، سپس یه مش از خاک قبر پیغمبر رو برداشت، به صورتش و روی چشمهاش گذاشت، گریه کرد، به صورتش مالید خاک رو، بعد اینجوری گفت مازا علی من شم تربت احمدی الا یشم مد الزمان غوالیا، چه می شود کسی را که از تربت تو ببوید دیگر تا آخر عمر عطر مصرف نکند. بعد این جمله رو گفت، گفت بابا صبت علی مسائب و لو انها صبت علی الایام ادن لیالیا، بابا یا رسول الله، در این چند روز نبود تو اینقدر بر فرزندت فاطمه مصیبت وارد شده که اگر این مصیبت بر روزهای روشن وارد شده بود روزها را شب نموده بود. به تبعیت از فاطمه، زینب کبرا عصر عاشورا در گودال قتلگاه حاضر شد، اما دیگه زینب در عصر عاشورا نه با قبری روبرو بود نه با تربتی. میگن خودش روی جسد حسین انداخت، لبها بر رگهای بریده گذاشت، گویا میخواست زینب جون بدهد، صدا زد وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، صلی علیک ملیک السما، ای رسول خدا درود ملائکه بر تو، میبینی با دختران چه کردن؟ اگه گزارش از زینب میخواهی یا رسول الله، پسرت حسین را کشتند، فرزندانش را هم کشتند، زنان و دخترانش را اسیر کردند، خیمه هایش را آتش زدند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الهي به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها به حق امام زمان یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین. اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.